در این فصل به قطب منفی، گناه، خیانت، فساد و لولای صدق میپردازیم و جایگاه آن را در روش ایزوتسو روشن میکنیم. حالا به گناه یک خانواده است، نه یک واژه میرسیم. در آخرین درس این بلوک باید قطب منفی را جمع‌بندی کنیم. ایزوتسو در فصل خوب و بد به خانواده گناه هم میرسد. اسم، ذنب، جرم، خطیعه و واژه‌های نزدیک. اینها یک چیز واحد نیستند، اما یک خانواده می‌سازند. بعضی بیشتر بر پیامد و مسئولیت تاکید دارند، بعضی بر جرم و کیفر، بعضی بر بدی عمل، بعضی بر خطا و لغزش. مهم این است که گناه در قرآن فقط تخلف قراردادی نیست، عملی است که انسان را در شبکه حق، باطل، توبه، مغفرت، عقاب و اصلاح قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد شما وقتی از نظر دینی بحث می‌کنید، آن چیزی که بیشتر از همه منشأ بدی حساب می‌شود این است که انسان مرتکب گناه می‌شود. این نقل نسبت گناه با میدان‌های قبلی را روشن می‌کند. کفر، شرک، فجور، ظلم و فساد فقط مفاهیم نظری نیستند. در عمل، در گناه، در انتخاب‌های تکرار شونده و در ساختن عادت‌های درونی ریشه می‌دوانند. در این فصل، هر آیه را با تلاوت پرهیزگار و سپس ترجمه فولادوند می‌شنوید. نخست، آیه 188 از سوره بقره را می‌شنویم.
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
و اموالتان را میان خودتان به ناروا مخورید و به عنوان رشوه قسمتی از آن را به قضات مدهید تا بخشی از اموال مردم را به گناه بخورید، در حالی که خودتان هم خوب می دانید. در این آیه باطل و اسم و علم کنار همند. خوردن مال مردم باطل است، اسم است و انسان گاه با علم این کار را می کند. پس باز می بینید که مشکل فقط نادانی نیست. گناه می تواند دانسته انجام شود، چون میل، منفعت، استغنا یا بی تقوایی فعال شده است. مثال نخست این است، گناه دانسته. کسی که رشوه می دهد معمولا نمی گوید نمی دانستم این کار نارواست. او اغلب می داند اما توجیه می کند. همه می کنند، راه دیگری نیست، حقم را می گیرم. قرآن همین نقطه را می زند و انتم تعلمون. دانستن بدون تقوا کافی نیست. حالا به خیانت برسیم. شکستن میثاق. خیانت در قرآن با نقض امانت و میثاق پیوند دارد. اگر فسق خروج از طاعت و پیمان بود، خیانت یکی از صورت‌های روشن آن است. انسان نسبت را میشکند. خیانت فقط آسیب به دیگری نیست، آسیب به خیشتن هم هست، چون انسان خود را از مدار صدق و امانت بیرون میبرد.
آیه 107 از سوره نساء را میشنویم.
ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما.
و از کسانی که به خیشتن خیانت میکنند دفاع مکن، که خداوند هر کس را که خیانتگر و گناه پیشه باشد دوست ندارد. ترکیب خوانن اثیما بسیار مهم است، خیانتگر و گناه پیشه. خیانت در این میدان یک خطای کوچک ارتباطی نیست، صفتی پایدار می شود و با اثم می نشیند. کسی که میثاق را می شکند کم کم خود را از درون می شکند. به همین دلیل آیه می گوید یختانون انفسهم، به خیشتن خیانت می کنند. مثال دوم این است، خیانت به خیشتن. فرض کنید کسی در قراردادی تقلب می کند و سود می برد. در ظاهر به طرف مقابل خیانت کرده است، اما در واقع به امکان صادق بودن خود نیز خیانت کرده است. هر بار که میثاق را می شکند، بخشی از شخصیت خود را با همان شکست می سازد. حالا به فساد در برابر اصلاح می رسیم.
فساد یکی از واژه‌های کلیدی قطب منفی است، چون از سطح فردی فراتر می‌رود و جهان و جامعه را درگیر می‌کند. فساد یعنی خراب کردن نظم درست، تباه کردن نسبت‌ها، ضد اصلاح. قرآن بارها نشان می‌دهد که مفسد ممکن است خود را مصلح بداند، یعنی قطب منفی همیشه با آگاهی روشن از منفی بودن خود ظاهر نمی‌شود.
آیات 11 تا 12 سوره بقره را می‌شنویم.
و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون.
و چون به آنان گفته شود در زمین فساد مکنید، میگویند ما خود اصلاح گریم.
الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
به هوش باشید که آنان فسادگرانند لیکن نمی فهمند. این آیه برای روش ایزوتوس بسیار مهم است، چون فساد را در برابر اصلاح می نشاند و همزمان مشکل شناختی را نشان می دهد. لا یشعرون. مفسد ممکن است خود را اصلاحگر ببیند، پس قطب منفی گاهی با شعار مثبت می آید. اگر نظام ارزش‌ها درست فهمیده نشود، منکر لباس معروف می پوشد و فساد نام اصلاح می گیرد. مثال سوم این است، اصلاح نامگذاری شده. در تاریخ و سیاست بسیار دیده اید که پروژه‌ای با نام اصلاح شروع می شود، اما نتیجهش تباهی رابطه ها، نابودی اعتماد و گسترش ظلم است. قرآن هشدار می دهد که نام اصلاح کافی نیست، باید دید عمل در میدان حق، عدل، صدق و تقوا چه می کند. حالا به صدق برسیم، لولای بازگشت. اکنون باید درس را با صدق ببندیم. چرا صدق را در درس قطب منفی می آوریم؟ چون صدق لولاست، هم در قطب مثبت جای دارد، هم راه خروج از قطب منفی را باز می کند. کفر پوشاندن است، صدق آشکار کردن و مطابق بودن. خیانت شکستن میثاق است، صدق وفاداری به واقعیت و عهد. فساد پوشاندن تباهی زیر نام اصلاح است، صدق نامگذاری درست و ایستادن در حق است. آیه 119 سوره توبه را میشنویم.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین.
ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا پروا کنید و با راستان باشید. در این آیه تقوا و صدق کنار همند. با صادقان بودن فقط توصیه اخلاقی عمومی نیست، راهی است برای ماندن در قطب مثبت. اگر انسان دروغ بگوید، خیانت کند، فساد را اصلاح بنامد و گناه را توجیه کند، از صدق دور می شود و میدان کفر و نفاق به او نزدیک می شود. صدق یعنی بازگشت به نسبت درست با واقعیت، خدا، خود و دیگران. حالا صدق را به عنوان لولای بازگشت ببینیم. صدق در قرآن فقط راستگویی لفظی نیست. صدق می تواند راست بودن ایمان، وفاداری به عهد، هماهنگی گفتار و کردار و استواری در نسبت با حق را نشان دهد. به همین دلیل صدق پلی میان اخلاق فردی، ایمان و جامعه مؤمن است. حالا درس را جمع بندی کنیم. اگر درس های 9 تا 16 را کنار هم بگذارید، نقشه چنین می شود. الله کلمه کانونی والا است. خالقیت و غیب جهان را از سطح محسوسات بیرون می برند. آیه و وحی محور نزول را می سازند. عبادت و دعا محور صعود را. رحمت و غضب رابطه اخلاقی را. جهل و حلم انقلاب عمودی را. جفت‌های ارزش دستگاه خوب و بد را. و گناه، خیانت، فساد و صدق مسیر لغزش و بازگشت را. این همان کاری است که ایزوتسو می خواهد انجام دهد. نشان دهد واژگان قرآن جدا از هم نیستند، بلکه یک جهان می سازند. در پایان یک هشدار روش شناختی مهم بماند. هیچ کدام از این واژه‌ها را نباید به تعریف کوتاه فروکاست. اگر بگویید صدق یعنی راستگویی، فساد یعنی خرابی، گناه یعنی تخلف، الله یعنی خدا، هنوز وارد دستگاه ایزوتسو نشده اید. باید میدان، تقابل، همنشینی و نقش جهانبینی هر واژه را ببینید. برای ادامه مطالعه این مسیر را نگه دارید. اکنون که کلمات کانونی اصلی این بلوک را دیدید، ادامه طبیعی کار بازخوانی آیات با این شبکه است. هر بار که در قرآن با الله، خلق، غیب، آیه، وحی، عبادت، دعا، رحمت، غضب، جهل، حلم، حق، باطل، فساد یا صدق روبرو می شوید، آن را تنها نخوانید. جای آن را در کل نقشه پیدا کنید. این فصل بلوک اصلی درسنامه را می بندد و شنونده را برای فرهنگ کلید واژگان آماده می کند.